در کوتاه مدت باعث مشکلاتی برای غرب خواهد بود. خیلی سریع میگه میوه میده، منتظر دراز مدت نباشه، همین کوتاه مدت برای ما مشکل درست خواهد کرد. و در دراز مدت به علت وجود جمهوری های مسلمان نشین آسیای مرکزی برای شوروی هم احتمالاً خطرناک خواهد بود. یعنی این دیگه شرق و غرب رو به خطر خواهد انداخت. کوتاه مدت غرب رو، از کوتاه مدت غرب شروع میشه، در دراز مدت ترتیب شرق هم میدن اینا. فروپاشی شوروی، خود شوروی کمونیست‌ها تحلیل کردن، گفتن که به غرب هم میرو گفت. ظهور انقلاب اسلامی یعنی یک جنبش انقلابی ضد ظلم تمدن سازانه ای که دینی باشه. درسته لبه تیز شمشیرشو گرفت طرف آمریکا و غرب و اسرائیل، اما وجود یک همچین حرکتی زیر سوال بردن کل ادعاهای کمونیسم و مارکسیسم بود. یعنی روشونه کردن به سمت آمریکا، ولی در این حال یک پسگردنی به ما زدن، چون ما میگفتیم دین افیون و تریاک توده هاست، دین مانع پیشرفت تاریخه، دین مزخرفه، خرافه است. حالا بزرگترین و انقلابی ترین حرکت در تاریخ معاصر دوران مدرنیته یه انقلاب دینیه و میخواد نظام سازی بکنه و میگه اصلا ظهور انقلاب خودش باعث شد مشروعیت مارکسیسم همه ادعاهاشو تراشید و جاذبه انقلابی که مارکسیسم تو دنیا ایجاد کرده بود، همه جای دنیا جوانای انقلابی که میخواستن علیه سرمایه‌داری و ظلم و استبداد و استعمار مبارزه کنن چپ میشدن، یا مارکسیسم میشدن یا مارکسیسم مال میشدن، التقاطی میشدن. تو خود ایران هم اینطور بود دیگه. اصلا مارکسیستای ما زمان شاه اکثرشون مارکسیست فلسفی نبودن، چون سوادش هم نداشتن، عمدتا مارکسیست سیاسی اقتصادی بودن. این انقلاب که آمد یه مرتبه اوضاع به هم ریخت. مثلا تو لبنان جوان شیعه‌ای که می‌خواست انقلابی بشه می‌رفت حزب مارکسیستی. الان اتفاقی که افتاده اینه که میگه تمام موج‌هایی که جوانی هم که جذب مارکسیسم می‌شدن حالا دارن میان سمت اسلام، و او هم اسلام شیعی که میگه، حالا جایی میگه اینا موتور حرکت انقلابی دارن تشیع. یه نمونهش حالا بعد نرز میکنم آمریکای لاتینه، که آمریکای لاتین حیات خلوت سرمایداری آمریکا بود و اپوزیسیونش همیشه مارکسیستا بودن، از چه گوارا و کاسترو و کاستروئیزم و اینا دیده. خب الان همه الان نفوذ دو احیاء مذهبی انقلابی، انقلاب معنوی در آمریکای لاتین علیه آمریکاست. الان ششمین هفتمین کشور آمریکایی برزیل بود دیگه، ملحق شد به جنبش ضد آمریکایی. خودشون هم تکیه‌گاهشون ایرانه دیگه، هر چند روز می‌بینید که این رؤسای جمهور آمریکای لاتین همشون میان اینجا دیگه، جای دیگه ندارن، هر دو سه هفته یکیشون میاد اینجا. علتش اینه که اینا قبلا همه وقت می‌خواستن انقلابی بشن باید مارکسیست می‌شدن، الان میاد رئیس جمهور نیکاراگوئه که اصلا اینا جنبه چپ چیزی بودن، اومد به نام خدا صحبت شروع کرد. او یکی ونزوئلا همطور، یکی همطور، همه شدن. یک تحلیل دیگه خود اینا دارن میگن که تو اسناد نیست، که میگن مال مقالاتیه که چند سال اخیر نوشتن تو مطبوعات شو رسمن، میگه ما خودمونم داریم از انقلاب ایران دنبال روی میکنیم، حواسمون نیست، برای که تا قبل از انقلاب ایران سران آمریکا و اروپا در دنیا افتخار میکردن که لا مذهبن، ضد مذهبن. اگه می‌خواستن یک کسی رو آبروشو ببرن یا عکس ازش چاپ می‌کردن، بابا این مذهبی عمال کلیسا می‌رفته. حالا چی؟ حالا رئیس جمهورای آمریکا و اینا و هر کدومشون محافظه‌کار چی؟ جمهوری‌خواه و دموکرات، یکی از عکس‌های تبلیغاتی که تو انتخابات ها می‌گیرن یکی باید برن کلیسا یا برن مسجد به مسلمان‌ها ادا احترام بکنن یا برن کلیسا. بعد یکی از اینا نشد، یه مقاله شد تو نیویورک تایمز چند وقت پیش، یک دو سال پیش، گو ما حواسمون نیست که فوش میدیم به ایران، به این حرکت اسلامی اینا، ولی غیر مستقیم خودمونم تحت تاثیر اینا قرار گرفتیم. اینا ما رو وارد پارادایم مذهب کردن، اصلا مذهب شده یه چیزی محترم همه جا دوباره. ببینیم یه بنیادگرایی اسلامی که در ایران شروع شد باعث موج بنیادگرایی های مسیحی و یهودی و حتی بودایی شده، یعنی بنیادگرایی مذهبی و موج معنوی مذهبی. امروز همه جا میگه در دنیا دیگه انقلابی وجود نداره و همینطور هیچ حکومتی وجود نداره که علنا بگه من ضد مذهبم. هم ضد حکومتی ها هم حکومتی ها همه یه جوری تظاهر به مذهب میکنن. این کجا قبل از انقلاب ایران بوده؟ اینا کاره ای انقلابه، اینا اخلاق انقلاب رو دشمنش هم تأثیر بذاشته. میگه که این یک جنبش شروع شده از اندونزی تا مراکش، از ترکیه تا آفریقای مرکزی، تمام جهان رو میگیره در کوتاه مدت، بلا فاصله به زمان کوتاهی مزاحمتش برای ما شروع میشه و در دراز مدت شوروی و کمونیسم رو هم به خطر میندازه. مدل غربی تجدد ترویج چیه؟ میگه تجدد توسعه غربی که ما بعضی از کشورهای دنیا از ما تقلید کردن چیه؟ خیلی عباراتش قشنگه، عجیب زیباتر اعتراف نمیشه. ترویج صنعت فقط، یعنی صنعتی شدن، مسائل ماشینی شدن، حاکمیت طبقه روشنفکر سوفسطایی، خیلی تعبیر زیبایی، روشنفکر سوفسطایی یعنی یه نوع روشنفکری که ملی و بومی فکر نمیکنه و دنبال حل مشکلات جامعه خودش هم نیست، سوفسطاییه. یعنی آخرش معلوم نیست پاش کجاست، دلیلش چیه، مدعاش چیه، مطالبهش چیه، فقط وراجی و ادا اصول، چی میخوای نمیدونم، روشنفکر بازی. در واقع میگه مدل غربی تجدد چیه که وارد کشورها شده؟ یکی صرفا ترویج بعضی از مظاهر صنعت، حاکمیت طبقه روشنفکر سوفسطایی و توده های مصرفگرا. مردمم، طبقات عمومی مردمم فقط مصرف کالاهای غرب. میگه ما این روش تونست موفقیت های قابل توجهی در چندین جامعه غیر غربی کسب کند که اونا برای بقیه بشن الگو، مثل ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور. میگه اینا مدل تجدد غربی هستند که پشتش چیزی نیست، فقط ویترین داره. حتی ژاپن رو میگه همینطوره، میگه اینا دیگه نه استقلال سیاسی دارن، نه استقلال فرهنگی دارن، هیچی ندارن از خودشون، بنیان اقتصاد مدرنشون هم در واقع اونجا نیست، پیش ماست. ما اراده بکنیم اینا یک شبه تمامه، کره جنوبی، تایوان، نمیدونم فلان، یه شبه سرمایه‌داری آمریکا، صهیونیست اینا بخوان، اینا یه شبه به هم. رئیس‌جمهور مالزی آمده بود چند سال پیشا ایران، که پدر به حساب مهاتیر محمد، پدر مدرنیزه کردن مالزی اوناست، آمده بوده ایران. یه وقتی اینجا خودش گفته بوده تو جلسه ای که ما ظرف سه روز کل اقتصاد مالزی مثل یه حباب ترکید، اما اونجا فهمیدیم که هیچی دست ما نیست. این توسعه از نوع دبی که آقا برین دبی رو ببینین چه خبره، میگن توسعه دبی، برین کشورهای نمیدن امارات شکل میشین، نه توسعه نیست، نه ماسمالیه، ماسمالیزاسیون. اینا پول نفت، پاساژ بساز، ساختمون بساز، سه چهار تا خیابون رو مثل دکور سینما درست کن، کوچه های پشتیش هم نگاه نکن، همون خیابونا چند تا کوچه پشتش رو ببین چه خبره. تو همون ساختمون که دارن میسازن کارگرای بیچاره بنگلادشی، هندی، کجا کجا اینا که اومدن، ببین چی میشه، بردهداری از 2000 سال 3000 سال پیش. و ظاهر سازی، توسعه به مدل تجدد غربی مثل خود غرب نیست که اونا ظاهر سازی نکردن، اونا بنیادش هم ساختن برای خودشون، عمدش هم البته بر اساس 300 سال استعمار دنیا، استثمار جهان که هنوزم مشغوله. ولی اینا ظاهر سازی سوری، مدل سازی سوری. میگه این چند نمونه ما این کارو کردیم، موفقیت‌های قابل توجهی در چند جامعه غیر غربی کسب شد، از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان، فلان، ولی همه این نفوذها در محیط‌هایی با فرهنگ کنفوسیوسی و چینی بود، فرهنگ‌هایی که این نظام فرهنگی درسته که شامل یک سری اخلاقیات عمومی است ولی یه اصول مشخصی نداره. دقت بکنید، میگه نه یک دین واضح و آشکار. اما ما الان روبرویم با یک جریانی که یک دین واضحه که برای همه مسائل حرف داره و ادعا داره. با اینا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ یعنی نمیشه فریب داد به آسانی.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها قشقه ماتم زده. دزد جهان خاره‌ای، دیو ستم باره‌ای، عقرب جراره‌ای، روبه مکاره‌ای،
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو.
برای بیداری رو 30 دقیقه به اتفاق شنیدیم با درس گفتاری از استاد رحیم‌پور ازغدی و بحثی در خصوص مدل انقلاب ایدئولوژیک و سیاسی ایران مطابق اسناد لانه جاسوسی آمریکا. انشالله که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز 6 بهمن ماه ساعت 13:25 میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. تا ساعت 6 صبح ما همچنان کنارتون هستیم. نشان صبح درس خارج مهدویت با توضیحات آیت الله نجم الدین طبسی آماده پخش.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. یا الله سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. بحث ما راجع به اصحاب امام زمان علیه السلام بود. رسیدیم به محور سوم، اصحاب امام در دوران غیبت صغرا. و گفتیم که یه اصحاب و نمایندگان خاصی دارد، یعنی در ارتباط با کسانی که مرتبطن با امام یکی نمایندگان خاص هستن که همون 4 نفر هست، و یه سری افرادی هم هستن که یه مأموریت های مقطعی موضعی شهر خاصی زمان خاصی برنامه خاصی به اینها واگذار میشد که دارم بحث خواهیم کرد انشاءالله. اما اونی که مشهوره و معروفه و شاید جز ضروریات ما هم باشد، نیابت این 4 نفر است. خب اولیشون آقای حسین، آقای عثمان ابن سعید بود که ما راجع به شخصیتش طی چند جلسه بحث کردیم. یک تتم دیگه هم مانده است، روایاتی که در ارتباط با شخصیت ایشان است اونم نقل میکنیم، بعد وارد بحث نائب دوم میشه. روایتی را کافی شریف راجع به شخصیت ایشان نقل می کند، مرحوم مجلسی که به سختی سند روایات را تأیید می کنه، بخشی از روایت کافی را تضعیف می کنه، این روایت که میرسه تصحیح میکنه، هیچ مشکلی ندارد. روایت بدین قرار است. مرحوم کلینی به سند خودش از عبدالله ابن جعفر حمیری نقل میکند. کلینی در کافی شریف جلد 1 صفحه 329 حدیث 1. آقای حمیری که از شخصیت های بزرگ ماست، ایشون میفهمد اجتمعت و انا و شیخ ابو عمر. یه بار اتفاقی بود، من با عثمان ابن سعید به اتفاق هم رفته بودیم، یا به اصطلاح ملاقاتی داشتیم با احمد ابن اسحاق نماینده خاص امام. به اتفاق من رفته بودیم دیدن احمد ابن اسحاق. احمد ابن اسحاق غمزنی من یک اشاره ای کرد که ازش سوال کن راجع به امام زمان. غمزنی احمد ان اسأله عن الخلف، خلف یعنی امام زمان علیه السلام. خلاصه احمد ابن اسحاق گفت با اشاره، حالا که نماینده خاص امام آمده منزل ما، شما حاجی به امام زمان ازش یک سوالی بکن. آقای حمیری میگه قلت له یا ابا عمر، ابا عمر کنیه ای که عثمان ابن سعید، گفتم ای ابا عمر اینی ارید ان اسألک عن شیء، حاجی به موضوع میخوام از تو سوال کنم. و ما انا بشاک فی ما ارید ان اسألک عن، سوالی که دارم نه که من شک داشته باشم. ببینید چقدر با کمال، چقدر مؤدب و چقدر با معرفت، میخوام راجع به امام زمان سوال کنم، اما معنیش نیست که من نسبت به وجود آقا شکی داشته باشم. فإن اعتقادی و دینی، عقیده من، دین من این است که ان الارض لا تخلو من حجه، دین و عقیده من اینه که زمین از حجت خالی نمیشه. تا کی؟ الا اذا کان قبل یوم القیامه به 40 یوم، قبل از قیامت به 40 روز. یادتون از من عرض میکردم که حکومت امام هست تا 40 روز قبل از قیامت. خلاصه عقیده من این است که زمین از حجت خالی نیست تا قبل از 40 روز قبل. این حرفایی که حرفای عبدالله ابن جعفر حمیری. خب میگه فاذا کان ذلک، رسید 40 روز به قیامت، رفعت الحجه، دیگه حجت برداشته میشه، و اغلق باب التوبه، درب توبه بسته. فلم یکو ینفع نفسا ایمانها لم تکن، ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اشاره به آیه شریف است، او کسبت فی ایمانها خیر. فاولائک اشرار خلق الله، من میدونم او کسانی که توبشون قبول نمی شود و ایمانشون قبلا ایمان نداشته، بعدا میخوان ایمان بیارن، یعنی در عالم بالاخره حساب و مقدمات و حساب و کتاب، نه عالم تکلیف، اینا میخوان در اون عالم ایمان بیارن، اصلا ایمانشون سودی به اونها نخواهد داشت. اونا کیان؟ اونا اشرار خلق هم. و هم الذین تقوم علیهم القیامه، قیامت بر اونها به پا می شود. میخوام سوالی کنم، به من جواب بدی که یقینم زیادتر بشود. لکنی احببت ان ازداد یقینا. بعد مثال میزنه، میگه ببین حضرت ابراهیم، و ان ابراهیم سأل ربه، از خداوند عزوجل خواست، ان یریه کیف یحیی الموتا. حضرت ابراهیم از خداوند عزوجل خواست که به من نشان بده چجوری مرده ها رو زنده میکنی. قال اولم تؤمن، قال بلا ولكن ليطمئن قلب. باز وقد اخبرني احمد ابن اسحاق، عن ابی الحسن. توجه کنید صغرا و کبرا دو تا مقدمه شیده، میگه مقدمه اول من اعتقادم اینه، مقدمه دوم تو یه شخصیت بزرگی هست. این مقدمه دوم میگه امی احمد ابن اسحاق به من گفته که از بله امام هادی سوال کرده، سألت و قلت من اعامل او امن آخذ. احمد ابن اسحاق از امام هادی سوال کرده که من با کی معامله بودم دارم بدوستونو و از کی حرفامو بگیرم و قول من اقبل، حرف کی من بپذیرم. فقال له الامری فقط. امام هادی به آقای احمد ابن اسحاق فرموده بود که از تو مورد وثوق امام هادی هستی. فما ادا الیک عنی فعنی یؤدی، اگر ابو عمرو یعنی آقای عمرو گفت امام هادی فرموده درست گفت، من همین حرف رو زدم، چون حرف دروغ به من نسبت نمیده. و ما بله فاسمع له و اطع. امام هادی به آقای احمد بن اسحاق فرموده است که اطاعت کن و بشنو حرفشو. فانه ثقه المأمون، او مولا وثوق منه و مأمون است. باز شاهد سوم از ابو علی خود همین احمد بن اسحاق شنیدم، انه سأل ابا محمد، تو سند محکم داری، تأیید محکمی داری، یکیش از کی بود؟ از کی بود؟ امام هادی. یکی دیگه هم از امام عسکریه، همین آقا از امام عسکری پرسیده ان مثل ذلك، همین سؤال را بر امام عسکری مطرح کرده. امام عسکری فرموده العمری و ابنه ثقتان. امام عسکری فرموده که تو و پسرت هر دو ثقه هستید. فما ادى اليك عني فعني يؤدي، همون فرمایش امام هادی، هر چی از گفتم که امام عسکری فرموده من گفتم درست، اینا حرف بی خود و بی رد من نسبت نمیدن. فعنی یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمون. مأمون نا هذا قول امامین قد مضيا فيك، این حرف دوتا امامه، دوتا معصومه که رحلت کردن، حرف این دوتا نسبت به توست، یعنی تو مورد وثوق هستی و حرفی که از تو میشنویم مطمئنیم حرفت درسته. خب از طرفی عقیده ما این است که زمین از حجت خالی نیست و منم عقیده دارم که الان حجت هست، اون دوتا که رحلت کردن امام هادی امام عسکری، الان حجت هست. حالا من سوالم اینه، معلوم شد رواله بس. سوال من اینه، قبل از اینکه آقای حمیری سوال کنه، ایشون حرف دو امام را که زد، خر ابو عمرو ساجدن و بکا، سجده کرد و گریه کرد. گریه چی بود؟ شکر بر این که اینقدر نزد دو معصوم چیه؟ مقرب و مورد اعتماده. سر برداشت سفیر اول، ثم قال سل حاجتک، بفرما سوالت چی بود. و اول بحثش به آقای عمرو چی گفت؟ اريد ان اسالك، این واقعا جای شکر دارد که دو امام معصوم این تعبیر رو داشته باشن، فانه ثقه، خودش و پسرش. بعد گفت خب سوالتو بفرما. قلت له انت رأيت الخلف من بعد ابي محمد، خودت دیدی امام زمانو به چشم دیدی؟ فقال ای والله، به خدا قسم من امام زمان را دیدم. امام زمان کیه؟ الخلف، همونی که بعد از امام عسکری است. و رقبته مثل ذا، اشاره کرد یعنی قوی سرحال. و رقبته ذا و اومع بیده. فقلت له، میرسم بشه بله، الان فقط متن داریم میخوام. بله، قلت له، به آقای عثمان مثل عرض کردم که بقیت واحده، یه سوال دیگه دارم. قال لی هات، بفهم سوال دوم چیه. قلت فالاسم، اسم آقا چیه؟ قال محرم علیکم ان تسألوا عن ذلك. عجیب، ما قبلا شنیده بودیم محرم علیکم تسمیته، ایشون چی میفرماید؟ سوال هم نکنید از اسم آقا. ولا اقول هذا من عندي، یه حرفی که زدم از جانب من نیست. فلیس لی ان احلل ولا احرم، من در جایگاهی نیستم که چیزی را حلال کنم چیزی را حرام کنم. ولیکن عنه، آقا فرمودن، همونی که من به چشم خودم دیدم، آقا فرمودن که سؤال از اسمان نکنید. فإن الامر عند السلطان، چرا سؤال نکنید؟ چون پیش معتمد عباسی جا افتاده که چی؟ که امام عسکری شهید شدن و فرزندی ندارند، لذا شرشون کندن. فإن الامر عند السلطان ان ابا محمد مضى ولم يخلف ولدا، هیچ فرزندی از خود نگذاشته است. وقسم میراثه، میراث آقا را تقسیم کرد. و اخذه من لا حق له فيه، کسی میراث آقا را گرفت، کی بود؟ جعفر کذاب، که ما مفصل راجع به جعفر بحث کردیم. خب و هو ذا و عیاله یجولون لیس احد یکسر ان یتعرف الیهم او ینیلهم شیئا. خلاصه اینا تو ذهنشون جا افتاده که امام عسکری دیگه نسلی ندارد، لذا اموال به کسی که داده شده است. خب و اذا وقع الاسم وقع الطلب، حالا کاری به کار ما ندارن دیگه، بگیریم ما بینیم اسم مطرح کنیم دوباره این پرونده باز میکنن. خب اگر بله، اگر این روایت، ولی این روایت مطلبی دارد که من ندیدم فقها بگم، بفرمان چیه مطلب؟ سؤال از اسم. اونی که الان مطرحه این است که تسمیه امام در دوران غیبت جایز نیست، الان اینجا چی میفرمان؟ سؤال از اسم امام هم جایز نیست. خب و اذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله، خدا بترسید، و امسکو عن ذلك، این بارد این فاز و این بحث نشوید. کلینی رحمه الله می فرماید و حدثنی شیخ من اصحابنا ذهب عنی اسمه، یکی از اساتید ما هم همچین روایتی را نقل کرده، متاسفانه اسم اون استاد را من یادم، ذهب عنی اسمه. چی نقل کرده برای شما؟ ان ابا عمرو سأل احمد عن مثل ذلک